أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. عصر پنجشنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت. شاد کنیم روح اموات و گذشتگان، حقداران، امام امت، فرزندانشون، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای گمنام، شهدای مدافع از حرم، همه اساتید و حقداران، مخصوصا اموات و گذشتگان جمع حاضر. انشاءالله همشون سر سفره احسان امیرالمؤمنین دعوت باشن امشب. شادی روح همه گذشتگان صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. علیکم السلام و رحمت الله. خوش آمدید. الحمدلله به خطبه 32 نهج البلاغه رسیدیم. خطبه 32 خطبه ایست امیرالمؤمنین به آسیب هایی که، علیکم السلام و رحمت الله، آسیب هایی که هر جامعه ای را تهدید می کند، و نوعاً این آسیب‌ها از طرف مردم اون زمان است. حضرت فی جور زمان، در ظلم و ستمی که زمان دارد. همه شارحین نهج البلاغه فرمودند زمان هیچ ظلم و جوری ندارد، بلکه اگر جایی هم صحبت از ظلم و جور زمان است، مقصود ظلم اهل زمان است. این جملات حضرت به هیچ وجه مربوط به اون زمان خاصتاً نمیشه. در زمان حضرت این دستبندی ها هست، در زمان ما هست، و تا هر وقتی که بشر در این دنیای خاکی هست، امیال نفسانی هست، حب جاه و مقام هست، به هیچ وجه نمیتوان این چند دسته ای رو که امروز میخواییم بخونیم از جامعه بشری منفک کرد. مردم به یکی از این پنج قسمی هستند که حضرت بیان می کند. و من خطبت له علیه السلام فی جور زمان: ایها الناس انا قد اصبحنا فی دهر عنود و زمن کنود. آی مردم، ما در زمانی واقع شده ایم. اصبحنا یعنی صبح کردیم، واقع شدیم. ما واقع شده ایم در یک دهر و زمانی که عنود است. عنود به معنای دشمن. ما در یک زمانه واقع شده ایم که این زمانه کینه‌توز است نسبت به ما. مستحضرید که عوامل مختلفی میتوانند در شکلگیری شخصیت انسان مؤثر باشند. یکی از اونها هم محیط است که تأثیر به سزایی هم داره. ولی این رو هم حتما و قطعا میدانیم که اون چه بر همه این عوامل و شرایط محیطی و ژنتیکی غالب و فائق است، اراده انسان است. کسی میتواند در خانه فرعون باشد ولی آسیه بشود، جزء چند زن نمونه عالم از اول تا آخر. میشود انسان در محیط بد باشه ولی خوب بشه. اگرچه محیط تأثیر گذار است، ولی غالب و فائق بر این محیط خود اراده انسان است. در قبال این محیط آلوده ما به هجرت نیز مأمور شده ایم. حضرت فرمود آی مردم، ما در یک روزگار کینه‌توزی واقع شده ایم. و زمن کنود، زمانی که کنود است. کنود یعنی کفران نعمت. زمانی که کفران نعمت در او فراوان است. عرض کردم این جملات در زمان امیرالمؤمنین کاملا صادق است، ولی در زمان بعد و قبل از حضرت هم صادقه. این یک جامعه شناسی دقیق است که در هر دوره‌ای می‌شود او را پیاده کرد، مصادیقی برای او مشخص کرد. می‌بینید در جامعه فعلی ما هم دقیقاً جامعه‌ای که به سمت کفران نعمت است، نعمت‌های الهی رو نبینه، علیکم السلام جمیعاً، نعمت‌های الهی رو نبینه، کفران کنه یا اسراف کنه، همه اینها در هر دوره و زمانی هست. در دوره ما شاید بیش از همیشه، هرچه وسعت رزق بیشتر شد، وسعت امکانات بیشتر شد، متاسفانه به جای اینکه ما قانع‌تر بشیم، ما شاکرتر بشیم، هی از اون طرف افتادیم، کفران نعمتمون بیشتر شد، اسرافمون بیشتر شد، توقعاتمون بیشتر شد. و این همون جمله است که فرمود و زمن کنود، آی مردم شما در یک زمانی واقع شده اید که کفران نعمت و ناسپاسی در او فراوان است. خب حالا حضرت شروع میکنه ویژگی های این زمان چیست، ویژگی های دهر انود و زمن کنود چیست. یک، یعد فیه المحسن و مسیع، آدم های خوب، آدم های محسن مسیع و گناهکار شناخته میشن. آدم های خوب یه طوری نگاه های تند و تیزی به سمتشون میشه که اینها در جامعه بد تلقی میشوند. این سیره ایست که از ابتدایی که آدم ابوالبشر پا روی خاک گذاشت بوده. قرآن کریم در چند بخش مختلف در مورد انبیاء مختلف به این مطلب اشاره داره. در مورد جناب لوط میفرماید اخرجوا آل لوط من قریتکم انهم اناس یتطهرون. این مخالفین نبوت، مخالفین عصمت جمع شدن با هم، دست به دست هم دادن، گفتن باید لوط و دوروریهاش رو، آدمهای خوب رو از شهر بیرون کنید. چرا؟ مگه اینها چه گناهی کردن؟ چه خطایی، چه خطی از اونها سر زده؟ انهم اناس یتطهرون، اینها آدمهایی هستن که از گناه دوری میکنن، جرمشون پاک بودنشونه. در یک زمانی واقع میشویم که مردم خوبها را طرد میکنند و بدها را جذب میکنند. بدها، این تغییر ارزشهای جامعه که از آسیبهای مهم همین دیروز بود. رهبر معظم در این دیداری که با معلمین داشتن، جمع کثیری از شما عزیزان هم میدونم معلمید، دبیر هستید، از آقا فرمودن که برید نظرسنجی کنید در جامعه دانش آموزی امروز ما، دانش آموزان بیشتر مرحوم شهید آشتیانی رو میشناسن یا رونالدو رو. این همین چیزیست که حضرت میفرماید وقتی ارزش های یک جامعه عوض بشه، وقتی ارزش یک جامعه به نوع لباس باشه، به مقدار پول باشه، به طبقه اجتماعی کدوم محل زندگی میکنه، خب این معلومه درسته یه عده‌ای سرمایه دارن، خانهشون فلانه، ماشینشون فلانه، ولی این جامعه به معنای واقعی هبوط کرده، نزول کرده، پایین آمده. چون شخصیت چیز دیگریست، معیارها و ارزشها چیز دیگر. این داستان خیلی داستان شیرینیه. یه وقتی شاه عباس صفوی به جناب شیخ بهایی گفت شما خیلی زحمت کشیدی برای ما، برای حکومت ما، بسیاری از صنعتی که پیشرفت کرده مرهون شماست، بسیاری از تدابیر و تصمیمات رو شما گرفتی، ما میخواییم از شما تجلیل کنیم، چی برات بگیریم، جایزه تو چی باشه؟ شاه عباس صفوی به شیخ بهایی میگه، مرهوم شیخ بها، این عارف بزرگوار، میگه من جایزه مادی نمیخوام، ولی جایزه میخوام که اگه گفتم نباید نبگی. شاه عباس میگه هر چی گفتی من قبول میکنم. ایشون میگه اسب مخصوص پادشاه رو برای من بیارید، من سوار این اسب بشم، شخص پادشاه کنار من قدم بزند، من شیخ بهایی سواره، شاه عباس صفوی پیاده، چند تا از خیابان‌های اصفهان رو باید به این روش بریم. شاه عباس میگه علت این کار چیه؟ شیخ میگه میخوام ارزش‌های جامعه عوض نشد. ارزش به پادشاه بودن نیست، ارزش به این نیست که تو چقدر پول داری، کجا زندگی، ارزش به علم است، ارزش به شخصیت انسانه. حضرت فرمود یک زمانی آمده است، می آید و خواهد آمد که ارزش ها عوض میشن. یعد فیه المحسن و مسیع، آدم های خوب گناهکار شمرده میشن. دو، و یزداد و ظالم فیه اطوا، انسان های ظالم روز به روز ازدیاد میکنند، اضافه میکنند بر اطوشون. اطو یعنی سرکشی. این سرکش بودن نه تنها فروکش نمی کنه، بلکه اینها روز به روز جریتر میشن، روز به روز بر شدت خشم و به شدت قدار کشی و چاقو کشیشون افزوده میشه. سه، لا ننتفع به ما علمنا، مردم در جامعه ای که ارزش ها عوض بشه، دهر انود و زمن کنود باشه، لا ننتفع به ما علمنا، به اون چه که علم دارند و آگاهند عمل نمی کنند، نفعی نمی برند. حالا جالبه، خود امیرالمومنین میگه لا ننتفع، ننتفع معنای ما نفع نمیبریم. حضرت خودش رو هم یکی از این مردم میدونه، گرچه شأن و جایگاه و شخصیت حضرت خیلی بالاتر از این حرف هست، ولی برای اینکه مردم تأثیر بپذیرن حضرت خودش رو هم داخل در این گروه میدونه. نمیگه آی مردم شما در زمانی واقع شدید، میگه همه ما در زمانی واقع شدیم که کسی از علمش منفعت نمیبره. ولا نسأل اما جهلنا، چهارمین ویژگی اینه که سوال نمی کنیم، پرسش نمی کنیم از آنچه نمیدانیم. خب جامعه ای که به آنچه میداند نفع نبرد و از آنچه نمیداند پرسش نکنه، این جامعه جاهل دیگه. آنچه را میداند که عمل نمیکنه، یه گوشه رها کرد. اونچه را نمیداند پرسش نمیکنه. پس در جهل فرو رفته این جامعه. در هر دو بخش ما گفتن اولا علم آموزی کنید، ثانیا علم نافع یاد بگیرید. اعوذ بک من علم لا تنفع، خدایا پناه میبریم به تو از علمی که علم هست، ظاهر علم رو داره، یه پولی هم شاید ازش بشه در بیاری، ولی این نفعی ندارد. باز دیروز در همین جلسه رهبر معظم فرمودن به مسئولین آموزش پرورش، برید بگردید اون علمی که از دبستان تا دبیرستان نافع نیست رو حذف کنید. چرا جوان باید دانش آموز ما حرفی یاد بگیره که نه به درد دنیاش میخوره نه به درد دینش، نه رشد علمی داره نه رشد عملی داره، این باید حذف بشه. حضرت فرمود جامعه انود، دهر انود و زمن شنودی که از ویژگی هاش اینه، از علمی که دارد نفع نمیبرد، از جهلی که دارد، نادانی که دارد، عدم علمی که دارد سوال نمیپرسد. پنجمین ویژگی این زمانه آن است، لا نتخوف غارعه حتی تحل بنا، ما نمیترسیم از هیچ غارعه. غارعه به معنای در قرآن هم آمده، الغارعه، قارعه به معنای کوبیده شدن در، در نیمه شبه، وقتی که نیمه های شب وقتی به شدت درب را میکوبن معلومه یه خبری شده دیگه، شب همه خوابن، یه اتفاق ناگواری افتاده اومدن در رو اینگونه میکوبن. لذا وقتی میگن قارعه به معنای حادثه ناگوار، حادثه کوبنده، حادثه ای که انسان را به لرزه در میآوره، حضرت فرمود ما اونقدر در جهل و غفلت فرو رفتیم که لا نتخوف و غارتن، هیچ حادثه بزرگ دهشتناکی نمیتواند ما را بلرزاند و بترساند، حتی تو تحل بنا، مگر اینکه رو سرمون آوار بشه. هر چه بهمون بگن آقا این راهی که میرید آخرش اونها، مثل اون کسی که نشسته پشت فرمون داره با 130 تا میره، بغل دستی هر چی بهش میگه آقا این راهی که تو داری میری تصادف، انحراف، یا خودت رو میکشی یا دیگران رو، این میگه نه بابا من دست فرمونم خوبه، کی گفته تصادف میکنم؟ کی میفهمه تصادف کرد؟ اون وقتی که حادثه واقع شد. حضرت فرمون نکنید این کار رو، این همه به شما عبرت دادن، اینقدر بهتون گفتن چشمتون رو باز کنید، اطراف و اکناف رو ببینید، برای اینکه قبل از عارض شدن حادثه دست بردارید. اگه حادثه آمد بر سرتون رو دست برداشتید که هنر نکردید. هنر آن است بگی درسته، من متذکر شدم، متوجه شدم، نمیدانستم، عالم شدم، عالم بودم، عمل میکنم بهش. اگر اینگونه شد جامعه جامعه خوبیست، وگرنه جامعه ای که صبر کند بلا برش بیاد تا بعد متوجه بشه، این جامعه ایست که زندگی کردن در او سخت است. خب این یه مقدمه ای بود حضرت در مورد جامعه فرمود، پنج ویژگی رو بیان کرد، فرمود ویژگی های زمانه کینه‌توز و زمانه کفران نعمت کننده اینه، پنج تا ویژگی داره. هر جامعه این پنج تا ویژگی رو داشت، بداند دهر انود است، بداند زمن کنود است. حضرت از اینجا به بعد شروع میکنن مردم جامعه را به چهار دسته یا به تعبیری پنج دسته تقسیم میکنن. و ناس الا اربعت اصنافن، مردم پنج سنفن. سنف یعنی گروه. خوب توجه بفرمایید این پنج تا رو، واقعا به چشم خودمون شاید هر کدوم از اینا رو که میخونیم شما در ذهنتون یه مصادیقی برای او بتونید پیدا کنید. در همین جامعه امروز گذشته و حال اینطور است، آینده هم اینطور خواهد بود. لذا خوب توجه بفرمایید که جملات حضرت واضح بشن. اولین جمله ای که حضرت بیان می کند، منهم من لا یمنعه الفساد فی الارض الا مهانت نفسه، یه عده‌ای هستن هیچ عاملی باعث نمی شود اینها دست از فساد و گناه بردارن، هیچ چیزی مانع اینها نیست الا مهانت نفس. مهانت نفس یعنی ذلت نفس. اینها از جهت درونی خود کمپنداری دارن، خودشون رو کم میبینن. اگر گناه نمی کنند، اگر فساد نمی کنند، اگر قیام نمی کنند، علتش اینه، خودشون رو کم میبینن. اگر یه مقداری آب باشه و شرایط مهیا باشه، ماهیگیرهای شناگرهای واردی هستند. فرمود گروه اول مردم جامعه کسانی هستند که اگر فساد نمی کنند، توانش رو ندارند، شخصیتش رو ندارند. و کلالت و حده، کلاله به کندی میگن، حد یعنی تیزی. شمشیر اینها تیز نیست و کنده، دستشون به جایی نمیرسد وگرنه حتما فساد میکردن. و نزیز و وفره، نزیز به معنای کم بودنه، وفر هم یعنی وفور، فراوانی. اینها دست و بالشون تنگه، امکانات ندارند، سرمایه ندارند، دوروبری ندارند، رسانه ندارند. گروه اول و مردم جامعه گروه فاسدهایی هستند که درون فاسد است ولی ابزار و امکانات سرمایه ندارند تا این فساد را بروز بدن، فساد را ظهور بدن. گروه دوم و منهم المسلط بسیفه. مسلط به معنای کسی است که چیزی را ظاهر می کند، ما بهش میگیم شمشیر از رو بستن. گروه دوم کسانی هستند که سیفشون را، شمشیرشون را از رو بستن، یعنی رسما و علنا فساد میکنن، گناه میکنن. والمعلن بشره، معلن از اعلان است، یعنی آشکار کردن، شرشون رو آشکار میکنن. والمجل بخیله و رجله، خیل یعنی سوار نظام، رجل یا رجله به معنای پیاده نظام. اینها کسانی هستند که عربدکش های کف خیابانن، اینها کسانی هستند که پولش رو دارن، قدرتش رو دارن، نوچه هاش رو دارن، رسمن فساد میکنند برای رسیدن به اهدافشون، سوار نظام و پیاده نظامشون رو جلب یا جمع میکنند. قد اشرت نفسه و اوبغ دینه لحطام ینتهزه. حضرت فرمود این گروه دوم کسانی هستند که اشرته، اشرته یعنی آماده کردن، آماده کرده اند نفس خودشون رو برای شرارت. اینها تکلیفشون مشخصه، ما آمدیم تا شرارت کنیم، ما اومدیم با زورگویی، با ظلم، با فساد اهدافمون رو پیش ببریم. و اوبغ دینه لحطام ینتهزو، اوبغ یعنی هلاک کرده اند خودشون را، هلاک کرده اند دین خودشون را، به خطر انداخته اند دین خودشون را، تا چی به جاش به دست بیارن؟ لحطامن، حطام یعنی شیء بی ارزش، کالای کن. اینها دینشان را فروختن تا در قبال دین یه سرمایه اندک دنیایی ینتهز و به دست بیارن. اینها شرشون به پاست، شمشیر از رو بستن، برخلاف جامعه دینی عمل میکنن، دین را به رسمیت نمیشناسن، هر کاری که فکرش رو بکنید رسمن و علنن انجام میدن. تا چی بشه؟ هدفشون چیه؟ میخوان به کجا برسن؟ اینها میخواهند دنیا را کسب کنند. هدف از فسادشون پوله. اینا میخوان به یه سرمایه هایی برسن ولی حال ندارن کار کنن، صبر ندارن دندون رو جگر بگذاره. اینا میگن ما یه قائله‌ای بپا کنیم، یه احتکاری کنیم، یه سر و صدایی کنیم، یه پولی به دست بیاریم. هدف دومشون چیه؟ او مقنب نیقوده، مقنب به معنای جله اسب کوچکه، 20 تا اسب رو بهش میگن مقنب. یقود از قیاده، قیاده یعنی رهبری کردن یه چیزی. اینها فساد میکنند تا یه گروهی داشته باشن ریاستش رو بکنن، حب ریاست، حب جاه. یکی از اهدافشون حب مال است، دلشون میخواد پولدار بشن. یکی از اهداف این گروه دوم، اینایی که رسما فساد میکنند، اینها هدفشون اینه یه گروهی، یه حزبی، یه دسته‌ای داشته باشن که اینا رئیسش باشن، همه انگشت اشارهشون به سمت این باشه، رئیس ما اینه، حاکم ما اینه. یا هدف سومشون او منبرن یفرعه، یا اینها صاحب یه منبری باشند که یفرعه ازش بالا برند. یعنی دلشون میخواد منبر نماد دینه دیگه، دلشون میخواد یه موقعیت دینی به دست بیارن، با این که اهل این کار نیستن، اینا آدم های فاسدی هستن، ولی بدشون نمیاد در ذیل همین فساد و سر و صدا یه جایگاه دینی هم به اینها بدن، بهشون بگن شما نماینده فلانی، شما رئیس فلانی، شما سخنران فلان جایی. خب برای اینها خوبه، اینا خب به ریاست داشتن، حالا یا ریاست مردم عادی که او مقنب یقودو، یا ریاست هایی که جنبه دینی هم داره، چون بالاخره جامعه جامعه اسلامی است، یه نفر بتونه یه لباس روحانیت بپوشه، خودش رو هم یه جوری جا بزنه، بیاد به یه پست و مسئولیتی برسه، خیلی راحت میتونه ظلم کنه، خیلی راحت میتونه به اون هدفش یعنی مال برسه، راحت میتونه برای خودش کادر سازی کنه. حضرت فرمود اینها در جامعه هستند، لباس دین را میدزدند، بالای منبر مینشینند، ولی حرفی که اونها میزنه، هدفی که اونها دارند، هدف رسیدن به ختام دنیایی. و لبئس المتجر انتر الدنیا لنفسک ثمنا. حضرت خطاب میکنه به این گروه دوم، اینایی که فساد میکنن برای دنیا، فساد میکنن برای رسیدن به موقعیت های اجتماعی. حضرت فرمود چه بد تجارتی است این که تو دنیا را میخری و آخرت را میفروشی، چه بده که تو دنیا را هم قیمت خودت میدانی، قیمت تو خیلی بیش از این هاست، حیف توست که خودت رو در قبال دنیا بفروشی، ثمن تو بیش از اینه. خود امیرالمومنین در حکمت ها فرمود انه لیس لانفسکم ثمن الا جنه، هیچ پولی سرمایه‌ای به اندازه شما نیست مگر بهشت. قیمت شما چقدره؟ بهشت. فلا تبیعوها الا بها. خودتون رو به کمتر از بهشت نفروشید، اگه خودتون رو کمتر فروشتید ضرر کردید، اگر خودتون رو به کمتر از بهش فروختید سفیهید. سفیه کسیه که بلد نیست معامله کنه. آدمی که خودش رو به دنیا بفروشه، خودش به پست و مقام بفروشه، خودش رو به کمتر از بهش بفروشه، به شهرت بفروشه، این آدم آدم سفیهیست. عاقل اگر باشه میگه من ارزش خودم، شما الان یه طلا داشته باشید 10 تا مغازه میگردید، اونی که قیمت بیشتر میخره میفروشید، چون میدونی ارزش این چیزی که در دستت هست چقدره. 10 تا مغازه میری تا 1000 تومن از تو گرونتر بخرن. حالا چطوری انسان جان خودش رو ارزون بفروشه، مفت بفروشه؟ فرمود اگه کم فروختی سفیه حساب میشی. و لبئس المتجر انتر الدنیا لنفسک ثمنا و من مالک عند الله عوضا. خیلی بده که تو خودت را به دنیا بفروشی در قبال اون چیزهایی که خدا برات در نظر گرفته. خدا اگر بخواد به کسی عوض بده، پاداش بده، بهش میده، نعمتهای همیشگی میده، نعمتهای ابدی میده، ولی این دنیایی که تو داری میخری زود گذره، زود تمام میشه، به تو هم وفا نمیکنه. گروه اول کسانی بودن که اگر فساد نمی کردن، نه اینکه اهلش نباشن، اهلش بودن، ولی سرمایش رو نداشتن، ابزارش رو نداشتن، دوروبری رو نداشتن. گروه دوم کسانی هستند در جامعه رسماً گناه میکنن، فساد میکنن، شورش میکنن. چرا؟ چون میخوان به پول برسن، چون میخوان به جایگاه اجتماعی برسن، یه شهرتی، یه قدرتی، یه جایگاهی برای خودشون دست و پا کنن. گروه سوم و منهم من یطلب الدنیا بعمل الاخره. وای به حال مایی که خیلی همون جزء این گروه سومی، کسانی که طلب میکنن دنیا را با عمل آخرت. نماز میخونه برای اینکه رئیس اداره بشه، یقهشو میبنده تا مردم بهش بگن ماشاءالله چه آدم خوبی است. هر عمل دینی و آخرتی رو که انجام میده برای خود اون عمل نیست، برای رضایت الهی نیست، برای اینه که یه چیزی از دنیا بهش بماسه. باز هم خوشا به شرف اون گروه دوم. گروه دوم کسانی هستند که رسما فساد میکنه، شمشیر از رو بسته، میگه من میخوام به پست و مقام برسم، من میخوام برم مجلس، رأی میخره، دزدی میکنه، این خیلی خوبه، با آبروی دین بازی نمیکنه. گروه سوم کسانی هستند که اهدافشون همون اهدافه، ولی از لباس دین وارد میشن، ولی جملات حضرت خیلی عجیبه، با عمل آخرتی دنیا رو میخوان بخرن. در حالی که ولایت لب الاخره و عمل دنیا، در حالی که بنا بود تو در دنیا نماز بخونی، روزه بگیری، کار خیر انجام بدی، صدقه بدی، کار خلق الله را حل کنی، تا قیامت را بخری، بنا بود دنیا مزرعه آخرت باشه، در حالی که شما آخرت را مزرعه دنیاتون کردید. این هم گروه سومه. این گروه سوم کسانی هستند که ریش دارند، کسانی هستند که محجبند، کسانی هستند که نمازی و مسجدی هستند. اینها میخوان با پنبه سر ببرند، اینها میخوان با دین ضد دین کار کنند، با دین دنیاشون رو تأمین کنند. این خیلی بده. این که در روایات صریحا فرمودن اگر کسی قرآن بخونه برای اینکه پول در بیاره، این پول حرامه. کسی نماز جماعت بره، روحانی نماز جماعت بخونه، در حالی که نماز جماعتش کارش باشه، درآمدش باشه، فرمودن حرام قطعی است. تو اگر هم میری جای نماز میخونی چیزی به من منبر برم برای اینکه پول بهم بدن، این حرام مسلمه. ولی یه وقتی من از شهری به شهر دیگه میرم، وقت میذارم، مطالعه میکنم، اون آقا نماز جماعت میاد، خب یه پولی بهش میدن، میگن آقا این برای رفت و آمد شما، کرایه شما، زحمتی که شما میکشی. ولی اینکه من نماز جماعت بخوانم به قصد اینکه پول بگیرم، این حرام شرعی است. هیچ کسی، هیچ فقیه این رو اجازه نداده. مبادا شما عمل آخرتیتون رو خرج دنیا کنید که پول ازش در بیایید. قد تامن من شخصهی، تامن به معنای پایین آوردن، این تواضع کردن. حضرت فرمود اینها خودشون رو، شخصشون رو متواضع نشون میدن. و قارب من خطوه، قارب یعنی نزدیک، خطو یعنی گام، اینها قدمهاشون رو نزدیک به هم برمیدارن، با طمأنینه، با آرامش، با وقار راه میرن. و شمر من ثوبهی، شمر یعنی جمع کردن، دامنشون رو جمع میکنن. این یه ضرب المثله، یه اصطلاحه. دامن جمع کردن کنایه از زهده. طرف میخواد مثلا قدیم ها این کوچه ها آب و آب فاضلاب و همه چیز داخلش میرفت، اونایی که خیلی زاهد بودن این دامنشون، عباشون، چادرشون رو جمع میکردن، مبادا آبی به لباس اینها ترشح کنه مثلا نجس بشه. این یه اصطلاحه. دامن بالا کشیدن کنایه از زهده. اینها تو جامعه که راه میرن سر پایین متواضع، آرام آرام قدم برمیدارن، دامن بالا میکشن، مبادا ما آلوده به دنیا بشیم، مبادا پای ما نجس بشه، مبادا ما در این دنیایی که از هر نجاستی نجستر است وارد بشیم. و زخرف من نفسه للامانه، زخرف یعنی آراستن. خودشون رو یه جوری نشون میدن که آقا ما امانتدار خوبی هستیم، اگر کسی وسیله‌ای داره، امانتی داره، بده به ما، ما نگهداری میکنیم برای او، بهتر از روز اول بهش بر میگردانیم. و تخذ ستر الله ذریعتن الالمعصیه، همه اینها بازیشونه، همه اینها برای فریب دادنه. دارن تواضع میکنن، با وقار راه میرن، دارن خودشون رو زاهد نشون میدن، دارن امانتداری میکنن برای این که به دنیا برسن، برای این که مردم بهشون اطمینان کنن، پست و مقام بهشون بدن. این خیلی بده. دنیا آخرت را به سمت خودش جلب کنه. عمل عمل آخرتی، زهد عمل آخرتی است، تقوا عمل آخرتی است، تواضع عمل آخرتی است. ولی تو کار به تواضع نداری، تو تواضع را میخواهی برای اینکه به منافع خودت برسی. این جمله حضرت خیلی جمله عجیب است. خدا میدونه این جمله را خیلی باید ما مذهبی ها، ما دیندار ها باید توجه کنیم. فرمود و تخذ، این افراد کسانی هستند که اتخاذ کرده اند، گرفته اند ستر الله، ستر و ستاریت خدا را، این که خدا پرده پوشی میکنه، این که خدا آبروشون رو نمیبره، این که خدا گوششون رو نمیگیره، این را ذریعه و وسیله ای برای گناه کردن. این که مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی کتاب از ذریعه نوشته، از ذریعه الی تصانیف شیعه، ذریعه یعنی دستاویز. ما یه دستاویزی داشته باشیم که به مخالفینمون بگیم اینقدر ما کتاب داریم. از ذریعه یعنی دستاویز، دستگیره. فرمود تو کسی هستی که لباس ستاریت خدا را پوشیدی، خودت را زیر این ستاریت پنهان کردی تا گناه کنی. این ستاریت بنا بود در اون حکمت‌ها قبلا خوندیم محضر عزیزان، حضرت فرمود بترسید، گاهی اوقات خدا پوشانده ولی نبخشیده، فعلا آبروت رو نبرده ولی یه جای گوشت رو میگیره و مواظب باشید. هر جایی که آبرو ریزی نکرد به معنای بخشش نیست. گاهی اوقات مدارا میکنه، مردم نمیفهمن ولی او هم نبخشیده ها، مجازاتش سر جای خودش. حضرت فرمود بترسید، لباس ستاریت خدا را بتن کنید، خودتون رو در زیر این لباس بپوشانید که گناه کنید. این لباس بشه تازه دستاویزی برای گناه کردن بیشتر شما. اینطور نباشه. اگر هم کسی به ستاریت الهی متمسک شد، بگه خدایا من قبلا غلطی کردم، اشتباهی کردم، نفهمیدم، این که تو مرا پوشاندی نگذاشتی آبروم بره خیلی ممنون، از این به بعد دیگه اصلاح میشم. نه اینکه بگه خدایا تو که پوشوندی، 30 سال گناه کردم پوشوندی، پس من بیشتر گناه میکنم، تو بیشتر بپوشون. نه، یه جای آبروی انسان رو میبره، یه جاییست دیگه فردای قیامت یوم تبل سرائر است، دیگه باطن ظاهر میشه، دیگه چیزی به نام ستاریت اونجا معنا نداره. این گروه سوم گروهی هستن که ریشه دین را میزنن، لباس دینداران، کارهای دینداران، ولی از اون طرف خیانت، دنیا طلبی، ریاست طلبی. گروه چهارم، و منهم من ابعده عن طلب الملک زعولت نفسه. گروه چهارم کسانی هستند که دور می کند اونها را از رسیدن به ملک، رسیدن به جاه و مقام و پست و مسئولیت، زعولت نفسه. زعوله به معنای لاغریه. اینها از جهت نفسانی ضعف دارند، لاغرند، نه خودشون شخصیت های قوی و قدری نیستند. لذا اگر میبینی نمیره برای کاندیدای ریاست جمهوری و مجلس و این طرف و اون طرف، نه اینکه خیلی انسان زاهدیست، نه، در خودش نمیبینه، میدونه خودش اهل این کارها نیست. و انقطاع سببه، اولا خودش را میشناسد که آدم ضعیفیست، ثانیاً ابزار و وسایل نداره، اسباب نداره، دستش خالیه. اگر ابزار داشت حتما میرفت به سمت اون کار. فقصرت الحال علی حاله، قصر یعنی کوتاه کردن، کوتاه کرده از دستش را از رسیدن به اون تخیلات، ای کاش من به فلان جا میرسیدم، وزیر میشدم، وکیل میشدم، پولدار بودم، میتونستم این شهر رو بخرم. باز می‌دارد او را، دستش رو کوتاه می‌کند از اون آرزوها. چه چیزی؟ الحال. الحال این الف و لام، الف و لام عهده، یعنی همین حالتی که برات گفتم. یک، اسباب را ندارد، دو، ضعف نفسانی دارد. اگر این دوتا مشکل رو نداشت، این گوش همه رو می‌بری، یه نفر نبود که بتونه از زیر دست این سالم در بره. سر همه شیره می‌مالید، پول همه رو بالا می‌کشید، تو سر همه می‌زد. اگه میبینید نمیتونه، اگه الان انجام نمیده، علتش اینه، اسباب و وسایل ندارد، یک، دو، ضعف نفسانی دارد. ولی باز هم دست بردار نیست. فتحلا بسم القناعه، خودش را به زر و زیور قناعت آراسته میکنه. حالا دستش به گوشت نمیرسه، ولی میگه الحمدلله ما که اصلا دلبستهی به پست و مقام نیستیم، خدا را شکر خدا یه انقطاعی در وجود ما گذاشته، به این زخارف بی ارزش دنیا توجه نمی کنیم. حرف ما همون حرفی است که مولامون امیر المؤمنین فرمود، ای دنیا از من دور شو که من تو را ستلاقه کردم، حکومت بر شما و اندازه این نعلین 100 بار وصل خورده ارزش نداره. از این حرفای قشنگ می زنه. ولی اگر دستش می رسید، یه نفر رو سالم نمی زاشت، همه را میکش تا خودش رئیس بشه. و تحلا بسم القناعه، لباس قناعت بتن میکنه، و تزین به لباس اهل زهاده، لباس اهل زهد بتن میپوشه، لباس اهل قناعت بتن میپوشه. حضرت میگه خیالت رو راحت کنم. و لیس من ذالک فی مراهن ولا مغدا، این آقا یک لحظه در عمرش مرام و مسلک و روش اهل زهد، اهل قناعت رو نداشته نخواهد داشت. اصلا مال این حرفا نیست. مراه به معنای شامگاهه، مغدا به معنای بامداد، صبح اول وقته. این آقا یک لحظه در طول عمرش اهل زهد و ورع و تقوا نبوده، نه صبحگاهان نه شامگاهان. صبح نشانه ظهور و بروزه، نه وقتی بین مردم واقعا اهل زهد است، نه وقتی خودش تنهاست اهل زهد است. درون و بیرونش انسان فاسدی است، ولی خودش رو به لباس اهل زهد زینت میده. این چهار گروهی که حضرت فرمود، چهار گروه انسانهای فاسد هستند. هر کدوم فسادشون یه طوره، یکی فسادش درونی است، قدرت نداره، یکی فسادش علنی است، یکی با لباس دین فساد میکنه، یکی شرایطش رو نداره ولی بالاخره خودش رو یه جوری انسان زاهد و عابدی نشون میده. بعضی از این چهار گروه به هم شبیهن. تفاوت گروه اول و چهارم اینه، گروه اول دنیا پرستانی هستند که ضعف خودشون رو قوت نشون نمیدن. گروه اول کسانی هستند میدونن ضعف دارند و نزیز وفرهی مهانت نفسه، اینها مهانه نفس دارند، یعنی خودشون کوچیکن ولی دیگه خودشون رو بزرگ نمی کنن، لاف بزرگی نمی زنن. ولی این گروه چهارم کسانی هستند که زعولت نفس دارند، پستی و حقارت دارن ولی خودشون رو پایین نمیدونن، هنوز میگن ما خیلی خوبیم، ما زاهدیم، ما عابدیم. پس تفاوت این شد، هر دوتاشون دلشون میخواد فساد کنن، هر دو هم حقارت نفس دارن و اسباب ندارن، ولی اون گروه اول دیگه سر جاش نشسته، میگه آقا ما که شرایطشو نداریم، ول کن، نه حکومت خواستیم نه. ولی این گروه سوم گروه چهارم همچنان دنباله، میخواد با این لباس زهد کاری برای خودش دست و پا کنه. تفاوت گروه سوم و چهارم هم در اینه که دوم و سوم هم در اینه که یکی از اینها ریاکارند و یکی از اینها با ریاکاری به نتیجه دلخواه میرسن، یعنی همین ریاکاری، زهد، لباس تقوا پوشیدن باعث میشه که به نتیجه برسن، این گروه سوم. ولی گروه چهارم کسانی هستند که با این که کلی زحمت میکشن ولی سرانجام هم به جایی نمیرسن. ببینید گروه دوم کاملا قصهش مشخصه، یه عده شمشیر از رو بستن و هر کار میخوان میکنن. بس در مورد تفاوت گروه اول، سوم و چهارمه. گروه اول و چهارم هر دو ظاهرشون اینه که ضعف نفس دارن، ولی یکی از اینها ضعف نفس را واقعا ضعف میداند و سر جا میشینه، یکی نه، میگه اتفاقا همین ضعف نفس ما میشه ازش شیادی کرد، همین رو به اسم قناعت به مردم. خلاصه این تفاوت. اما گروه سوم و چهارم تفاوتشون اینه، گروه سوم زهد ندارند، خودشون رو به زهد میزنن ولی به پست و مقام میرسن. گروه چهارم زهد ندارند، خودشون رو به زهد میزنن ولی سرانجام هم به چیزی نمیرسن. در این دوتا جمله اگه قبلش اشتباه کردم، این جمله آخری که گفتم دقیق تر بود، به این انشاءالله توجه کنید. حالا حضرت شروع میکنند گروه پنجم را بیان میکنند. توجه بفرمایید، فرمود الناس علی اربعه اصناف، مردم چهار گروه هست. این چهار گروه که انسانهای فاسدی بود رو ذکر کرد، الان میفرماد و بقی رجال، یه عده دیگه ای هستن که جزء اون چهار گروه نیستن، اونا آدمهای فاسدی بودن. یه عده ای رو هم میشناسم، اینها رجالند، رجال لا تلفیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. یه وقت رجل در مقابل امرأة است، مرد در مقابل زنه، یه وقت رجل در مقابل انسانهای، بالاخره میگن فلانی رجل سیاسی است، شخصیت سیاسی. حضرت فرمود بقی این چهار دسته ای که گفتیم اناسن، اناس علی اربعه اصناف، ولی این دسته آخری که میخوام بگیم اینها بقیه رجالون، اینا آدم حسابی هن، اینا کسانی هستن که جایگاه مهمی در نظام آفرینش دارن. خب اینها چه کسانی هستن؟ قز ابصارهم ذکر المرجع، قز به معنای پایین انداختن چشم، چشم اینها را پایین انداخته از فکر به قیامت. اینا همین که یادشون فکرشون به قیامته دیگه گناه نمی کنن، راحت کار خلاف انجام نمیدن، اینا سربزیرند، یاد قیامت در ذهنشون هست اولا، ثانیا یاد قیامت اینها را سربزیر کرده. ویژگی دوم و عراق دموعهم خوف المحشر، عراق یعنی جاری کردن، اینها از یاد محشر، از یاد سختی های قبر، یاد عذاب جهنم اشکشون همواره سرازیره. حالا اینها رو مقایسه کنید با گروه های قبلی، کسی که لباس زهد میپوشید تا به پست و مقام برسه، کسی که این گروه پنجم، اینا هم یاد محشر اشک او رو سرازیر میکنه، یاد قیامت او رو در خود فرو میبره. فهم بینه، این آدم های گروه پنجم یکی از این چند حالت را دارند. بین شرید ناد، شرید به معنای کسی است که فرار کرده، دور شده. ناد به معنای باز کسی است که از جمع می گریزد. هر دو کلمه به یک معنا هستند. فرمود اینها بعضیشون آدم خوبا، آدم حسابی هایی که در یک جامعه کنودی باشند، در یک جامعه انودی باشند، این آدم حسابی ها نوعاً گوشگیرند، فراری هند، دیگه جایی ندارند. وسط کنسرت ها و وسط شرابخواری ها و وسط بیهجابی ها که جایی نیست، اینها معمولاً گوشگیر می شوند. و گروه دیگرشون خائف مغموم، خائف یعنی ترسناک، مغموم یعنی کسی که مورد قهر و غلبه واقع میشه. یه عده دیگه از اینها هستن، گوشگیر نیستن، آدم های خوب گوشگیر نیستن، ولی مدام در حال ترسن. چرا؟ چون اذیت شدن، چون آزار رسیده به اونها، چون ساواک و غیر ساواک اومدن اذیت کردن، شکنجهشون دادن، برای دینداریشون مورد آزار و اذیت قرار گرفتن. این هم یک گروه. در جامعه فاسد آدم‌های خوب یا گوشه‌گیرن یا اگر گوشه‌گیر نیستن با ترس و لرز در جامعه راه میرن. هر لحظه امکان این رو داره یه انسان پلیدی پیدا بشه به جرم امر به معروف و نهی از منکر چاقو بش بزنه، از پادرش بیاره. گروه سوم و ساکتن معکوم، ساکت هایی که معکومن. معکوم یعنی دهن بسته. معمولا به این حیوان، به شتری چیزی، یه پارچه گونی چیزی میکنن تو صورتش که دهنش بسته باشه، یا با یه نخی میبندنش. اینها گروهی هستن که اگر دهنشون بسته نباشه حرف میزنن، فریاد میزنن، رسانه دارن، امر به معروف و نهی از منکر میکنن، ولی دشمن میدونه اینها چقدر حرفشون تأثیر گذاره، دهانهای اینها رو میبنده، رسانهشون رو قطع میکنه، نمیگذاره سخنرانی کنن، هر جا حرف حقی بخوان بزنن جلسهشون رو به هم میریزه. آدم خوبی است ولی دشمن نمیذاره کارش رو انجام بده. گروه چهارم و داء مخلص، و داء، این وداء نیست، واو جدا، داء جدا. اینها گروهی هستن مؤمنین واقعی در زمان بد، کسانی هستن که و داء مخلص. اینها دعوت میکنند به حق، اون هم مخلصانه. دو تا گروه قبلی کسانی بودن که زهد داشتن ولی زهد برای دنیا بود، اینها زهد دارن ولی برای خدا. آقا مردم بیایید به حق، مردم روا نخورید، مردم به هم ظلم نکنید. دعوت به حق میکنن ولی از روی اخلاص، فقط خدا را میبینن. البته بعضی ها گفتن اینجا وداعن، دعا به معنای دعا کردنه. اینها دیگه وقتی کاری از دستشون بر نمیاد، دهانها بسته شد، دستها بسته شد، از جامعه ترک شدن، تنها کاری که از دستشون بر میاد دعا کردنه، همین کار را ترک نمی کنن، مدام دعا می کنن برای اصلاح امور. چهارمین دسته این گروه پنجم و ثکلان موجع. ثکلان به معنای آدم مصیبت زده است، کسی که مصیبتی برش وارد میشه، گریه و ناله میکنه بهش میگن ثکلان. موجع به معنای کسی که از درد ناله میزنه، فریاد میزنه. گروه پنجم کسانی هستند که اهل دردند، اهل ناله اند، از اتفاقات بدی که در جامعه میفته حزینند، دردمندند. آدم اگر دغدغه‌مند باشه، ولو اینکه کاری از دستش بر نیاد، ولی از درون میسوزد، میبینه مردم در چه شرایطی قرار گرفتن، کاری از دستش بر نمیاد، زندانش کردن، محدودش کردن، ولی در این حال از درون خود میسوزد، میخروشد، چون دغدغه داره. گروه بعد فرمود قد اخملت و متقیه. این اخملت و متقیه هم میتواند گروه دیگری باشد، هم میتواند ویژگی همه اینها باشه. قد اخملت و متقیه، اخمله به معنای منزوی کردن، گمنام کردن، تقیه هم که به معنای تقیه است. فرمود بعضی از اینها هستن که تقیه موجب منزوی شدنشون میشه. آدمهای فهیمی هن، میدونن از یک جای به بعد دیگه نباید با فلان گروه در افتاد، با فلان مثلا حاکمیت ظالم در افتاد، چون امثال حجاج ابن یوسف و دیگران اینها از خداشون یه دونه شیعه روی زمین نباشه، مکتب حق نباشه، صدای اشهد ان محمد رسول الله نباشه. معاویه رسما میگفت من اینقدر کار میکنم تا این صدای اذان از مأذنه ها بره. خب یه عده انسان فهیم میگن کار به جایی رسیده است، یا باید اصل دین بماند یا باید دین منحرف بماند. ما ساکت میمانیم تا همین دین منحرف اقلن بماند. اینها کسانی هن که گوشگیر میشن به خاطر تقیهشون. از یه طرف دشمنان بر اینها هجمه میکنن، میبینن تک و تنها شدن، خوب گیر افتادن، اذیت میکنن. از یک طرف دوستان ناآگاه هم میان به اینا میگن آن چرا ترسیدید، چرا دیگه کاری نمیکنید، مثل امام مجتبی که یه عده‌ای از همین جاهل‌ها بهش میگفتن یا مذل المؤمنین، در حالی که حضرت دید اگر کاری کنه دین، اصل دین به خطر میفته، تقیه کرد. و در هر دوره‌ای هم همینه. فرمود یه عده‌ای از مؤمنین واقعی هستند که تقیه میکنند و در این تقیه به انزوا کشیده میشن. عزیزان وقت گذشته، اگر کسی عجله داره، کار داره، انشالله در پناه حضرت من این 3-4 خط رو محضر بقیه اعزه میخونم. و شملت هم و زله، اینها زلت و خاری دور تا دور اونها رو گرفته. چه زلت و ننگی بالاتر از این که حق طرفدار نداره. اینا آدمای خوبی هستند ولی اونقدر سطح معرفت و فرهنگ و ارزش یه جامعه کم شده که آدم خوب منزوی میشه، ذلیل میشه، مردم دنبال چیز دیگری میگرده. فهم فی بحر اجاج، این آدمهای خوب در جامعه فاسد مثل شخصی است که در دریای شور نمکزار غرق شده. توجه کنید این تشبیه چه تشبیه دقیقی است. نمک یکی از ویژگی‌هاش اینه که هر چی درش بیفته ذوب میشه درش. قبلا این ساواک وقتی میخواست کسی رو سر به نیز کنه، از این انقلابی ها وقتی میکشتنش میومدن مینداختنش داخل دریاچه نمک قم، چون دریاچه نمک این بدن رو ذوب میکنه، کلن از بین میره هر چی باشه. حضرت میفرماد این دشمنان میدانند جامعه وقتی مسموم شد مثل دریاچه نمکه. آدمهای خوب هم که در اینجا واقع بشن آرام آرام ذوب میشن در این جامعه. چقدر سخت آدم در چنین جامعه خودش رو حفظ کنه. برخی گفتن منظور این جمله فهم فی بحر اجاج، منظور حضرت اینه اینها زخم خورده اند، داغ دیده اند و مثل کسانی هستند که نمک روی زخمشون میپاشن، مدام نمک به دست گرفتن، دشمنان و دوستان دارن اینها رو اذیت میکنن. افواههم زامره، دهانهای اینها خاموشه، و قلوبهم قرحه، قلبهای اینها جریحه‌دار مجروحه. درسته که به زور دهانشون رو بستند، مهر سکوت به دهانشون زدند، ولی اینها کسانی هستند که دغدغه‌مندند، قلوبشون همچنان در آتش میسوزد. خب یه عده ای که انه تو ذهنشون این سوال پیش میاد آقا پس اینا چرا کاری نمی کنن؟ این آدم های خوبی که تو میگی آدم های به این پاکی، به این نجابت، به این قدرت، به این دغدغه‌مندی، چرا گذاشتن کار جامعه به اینجا برسه؟ آیا اینها مقصر نیستن؟ آیا اینها خودشون تقصیر در این انحراف جامعه ندارن؟ حضرت فرمود خیر، اینها تا اونجایی که توانستن زحمت کشیدن، ولی مردم جامعه نخواستند حرف این عالمان ربانی الهی را بشنوند. فرمود و وعظو حتی ملو، اونقدر وعظ کردند، پند دادند، حرف زدند تا اینکه ملو، خسته شدند، بریدند، ولی مردم اصلاح نشدند. و قهرو حتی ذلو، اونقدر مورد قهر و غلبه قرار گرفتن، اونقدر دشمنان بر اینها سخت گرفتن تا اینکه ذلو، دیگه ناتوان شدن، دیگه افتاده شدن. و قتلو حتی قلو، اونقدر دشمن آمد از این خوبان دستگیر کرد و اعدام کرد و تیرباران کرد و تبعید کرد که حتی قلو دیگه تعدادشون باقی نمونده، انگشت شمار شدن. ترسیمی که حضرت در این پنج بخش دارد، اون چهار گروهی که هر چهار گروه منحرفن و این گروهی که انسانهای پاک و وارسته‌ای هستند، ولی اونقدر دشمن از اینها کشته، اونقدر دوستان اینها را اذیت کردن، اینقدر قهر و غلبه بر اینها شده، اینها کأنه دیگه کاری از دستشون بر نمیاد. تنها کاری که از دستشون برمیاد آتش درونه، تنها کاری که از دستشون برمیاد دعا کردنه که خدایا ما را از این قوم نجات بده، یا این قوم را از انحراف نجات بده. این یک خط یک خط و نیم را هم بخونیم و تمام. حضرت فرمود فلتکن الدنیا فی اعینکم اسقر من حفالت الغرض و غرازت الجلم. آی مردم، من این پنج دسته رو برای شما گفتم، پنج دسته ای که در طول تاریخ تکرار میشه. حالا بیاید شما جزء این گروه پنجم باشید، بیاید شما جزء اون چهار گروه فاسد نباشید. فلتکن دنیا، عمده مشکل اون چهار گروه دنیا طلبی بود، حب به ریاست بود، حب به مال بود. شما بیاید دل از دنیا بکنید تا انسانهای صالحی بشید. فلتکن دنیا، پس باید دنیا در چشم شما کوچکتر باشد از حصالت الغرض. این حصالت الغرض رو خوب دقت کنید، هر لفظی که در عربی به معنای وزن فعاله باشد، مثل حصاله، مثل قرازه، وزن فعاله دلالت بر تسخیر میکنه. فرمود آی مردم، دنیا در نگاه شما کمتر باشد از پوست میوه گندیده ای که برای دباغی از او استفاده میکنند. حصاله به معنای پوست میوه است. بعضی از میوه ها هستن خب پوستشون قابل خوراک، بعضی از میوه ها هستن پوستشون هیچ ارزشی نداره. حالا این میوه ها رو گاهن جمع میکنن میذارن، متعفن میشه، گندیده میشه، برای دباغی از اونها استفاده میکنن، برای اینکه چرم رو دباغی کنن. یه پوست میوه بی ارزش که حالا گندیده، که حالا متعفن شده، حالا تازه رفته با پوست گوسفند هم آغشته شده، چقدر این متعفنه؟ حضرت فرمود دنیا در نگاه شما از این اشیاء بی ارزش و متعفن کوچکتر باشه. و غرازت الجلم، غرازه به معنای اون چیزهای کوچکی است که از دم قیچی میگذره. جلم هم به معنای قیچیه. بعضی وقتا دیدید مثلا در مورد گوسفند این معنا پیدا میکنه، حالا ما انسانش رو مثلا میده، آدم میره آرایشگاه موهاش رو کوتاه میکنه، خب این تکه موهای ریزی که دور و اطراف ریخته اینا چه ارزشی دارن؟ به درد کی میخورن؟ مثلا گوسفند رو، این پشمش رو که میچینن، اصل پشم رو برای اموری استفاده میکنن، ولی یه مقداری پشمهای خرد و ریز روی خاک قاطی شده، اون به درد کی میخوره؟ اصلا ارزشی نداره، اصلا کسی نگاش میکنه. حضرت فرمود دنیای شما، دنیا در نگاه شما باید کمتر از اون ریزموهایی باشد که کناره. خیاطها دیدن وقتی میخوان یه لباسی بدوزن، برای اینکه این مثلا نخشون درست باشه، یک سانت اول این نخ رو با قیچی قطع میکنن تا نخ از اولش از اونجایی که درسته شروع بشه. خب کسی که یه دوش مثلا 1000 متری داره، این یک ذره یک سانت نخ اصلا به چشمش نمیاد. دنیا در نگاه شما متعفن باشد، اولا کوچک و بی ارزش باشد. دوما جمله بعدی واتعزو به من کان قبلکم قبل ایت تعز بکن من بعد کن. آی مردم، شما دو تا راه بیشتر ندارید، یا نگاه کنید به گذشتگانتون، از اونها موعظه بگیرید. دیگران اشتباه کردن، گرفتار عذاب شدن، ما اشتباه نکنیم که گرفتار عذاب نشیم. این یک راهه. راه دوم اینه، هر غلطی خواستید بکنید، ولی شما عبرت آیندگان میشید. بقیه نگاه میکنن میگن دیدی فلانی اینقدر گناه کرد، آخرش چه شد؟ پس ما راه او رو نریم. فرمود دو تا راه بیشتر ندارید، یک، عبرت بگیرید از گذشتگان، دو، عبرت بشید برای آیندگان. تلاش کنید جزء گروه اول باشید، عبرت بگیرید. و تعزو، عبرت بگیرید به من کان قبلکم، از اونهایی که قبل از شما بودن. قبل ایت تعز بکن، قبل از این که عبرت بگیرند از شما آیندگان. ورفضوها ذمیمتن. ورفضوها یعنی ترک کنید، رها کنید. این که اهل سنت وهابیت به شیعه میگن رافضه یا روافض. رافضه منظورشون اینه شما سنت پیغمبر رو رها کردید، در حالی که ما اهل سنت واقعی هستیم. روافض و ورفضوها به معنای رها کردنه. فرمود آی مردم رها کنید دنیا را، در حالی که این دنیا ذمیمه. ذمیمه با دالزال به معنای بی ارزش و زشته. میگه مثلا خصلت‌های مذموم. مذموم یعنی مکروه، چیزی که بدتون میاد. ذمیمه و مذموم یکی هست. ورفضوها ذمیمتن، دنیا را رها کنید چون دنیا زشت است. فانها قد رفضت من کان اشغف بها منکم. این جمله حضرت هم خیلی قابل تأمله. اونهایی که اشغف یعنی دلبسته تر، وابسته تر، اونهایی که بیش از شما دلبسته دنیا بودن، عاشق دنیا بودن، خودشون رو برای دنیا میکشتن، دنیا با اونها چیکار کرد؟ دو دستی تحویل قبر داد. وقتی موقع مرگ رسید مثل بچه ایست که دیگه زمان شیر خوردنش تمام شده، این مادر به زحمت هم که شده او رو جدا میکنه که دیگه شیر نخوره. اونهایی که بیش از شما دلبسته به دنیا بودن، قارون بودند و فرعون بودند و هامان بودند، دنیا اینها رو از خودش جدا کرد. شما که دیگه دستتون به دنیا هم نرسیده، نه پادشاهی دارید نه حکومت دارید، یه آدمهای عادی هستید، تلاش کنید از دنیا دل بکنید، وگرنه دنیا از شما دل میکنه. مرحوم سید حدود 6-7 خط توضیح میده. خلاصه کلام سید رضی اینه: متاسفانه یکی از خیانتهایی که معاویه در حق امیرالمؤمنین کرد این بود، هر جا خطبه زیبا و قرائی از علی بود یه ادرام مأمور کرد، گفت در کتب تاریخ بنویسید معاویه چنین و چنان گفت. این خطبه‌ای که الان ما خوندیم با این عظمت و با این مطالب عمیق و دقیق در بعضی از کتب تاریخی به اسم معاویه است. معاویه بالای منبر رفت این چنین و آن چنان گفت. مرحوم سید رضی حرف زیبایی میزنه، میگه عرب یک انسان ادیب والایی داره به نام جاهز. جاهز جز کسانی است که شاید بشه گفت جز 10 نفر برتر ادبیات عرب. میگه جاهز این خطبه امیرالمؤمنین رو در کتاب البیان و تبیین ذکر میکنه. بعد دیگه بعضیا گفتن این کلام معاویه است، ولی اگر کسی یه ذره با مرام و روش معاویه آشنا باشه میدونه معاویه کجا، زهد کجا، معاویه کجا، صحبت از ترک دنیا کجا. معاویه ای که خودش غرق در دنیا بود در کدوم سخنرانش اومد دم از زهد بزنه که این دفعه دومش باشه. این یک دلیل. و دلیل دوم جاهز این بود کلمات دیگر معاویه که موجوده، برید کلمات دیگر او رو بیارید بگذارید در کنار این خطبه. این خطبه مثل طلاست و بقیه کلمات معاویه مثل خاک بی ارزش. هیچ ممکن نیست بگیم این کلام کلامی کسی غیر از امیرالمؤمنین است. ان شاء الله در پناه حضرت موفق و معید باشید. غفر الله لی و لکم. الحمد لله رب العالمین.